شفا المقولات صفحه 83 سطر 9 و نبتد الان فنذكر واحدا من انهاء القسمت المشهورت فيه لنتأمل حاله. مقولات کمتر از 10 نیستند، ولی باید ببینیم که میتونیم اونها رو منحصر در 10 کنیم یا اینکه احتمال هست که بیشتر از 10 باشن. قرار شد که 3 وجه ذکر کنیم، با اون 3 وجه بیان کنیم که مقولات منحصر در 10 هستند و بیشتر از 10 نیستند. هر 3 وجه رو اشاره کردیم. بچه اول رو تقریبا به طور کامل بحث کردیم. بچه دوم بچه قسمت بود که گفتیم موجود رو قسمت میکنیم، بعد که قسمت کردیم میبینیم 10 قسم بیشتر در نمیاد. بعد تو بچه دوم گفتیم دو جور قسمت داریم، یه قسمتی که مشهور انجام داده، یه قسمتی که ما ملحق میکنیم به قسمت مشهور. هر دو رو مطرح میکنیم، هم قسمت مشهور هم غیر مشهور. بچه سوم این بود که اصلا قسمت نباشه، یه چیز دیگه باشه. البته من اشتباهاً بچه سوم رو هم قسمت گرفتم و گفتم قسمتی که خودشون اضافه میکنن میشه بچه سوم، ولی این نبود. همون جلسه گذاشتم اصلاحش کردم که مراد از بچه سوم اصلا قسمت نیست، یه چیزی دیگریست که معلوم نیست وجود داره یا نه. ابن سینا میگه اگر باشد، این در موردش خیلی صحبتی نشده. الان بحث ما در قسمته، چون بچه اول رو که برای حصر مقولات در 10 تا داشتیم و بچه اول رو توضیح دادیم، بچه سوم هم که خیلی روش نمیشه استوار موند، فقط همین بچه دوم که بچه قسمت مهمه، بچه قسمت رو الان میخوان شروع کنن. بعد میفهمن که قسمت هم دو جوره، یه قسمتی که مشهور انجام داده، یه قسمتی که ما با تکلف بیانش میکنیم. ابتدا قسمت مشهور رو شروع میکنن، بعدم به قسمتی که خودشون کردن میپردازن. قسمت مشهور کوتاست، قسمت خود که خودشون ذکر میکنن یه مقدار طولانیه. مشهور اینطور وارد قسمت شده، موجود گفته یک مقوله که جوهره. درباره این مقوله جوهر ما حرفی نمیزنیم، به خاطر اینکه این روشن یکیه. پس مهم اینه که ما اون نقطه رو درست کنیم. اگه نهتر رو تونستیم درست کنیم، مقولات با اون یکی که جوهره میشه 10 و حصر در 10 درست میشه. پس تمام زحمتمون باید بکشیم که این نهتر رو درست کنیم و نذاریم از این نهتر خارج بشه تا اضافه نشه بر 9، که اگه اضافه بر 9 شد مقولات از 10 میگذرن. پس خیالمون از طرف یکی از اینها که جوهره راحته، حرف اینه که اون نهتا دیگر رو درست کنیم. ابتدا عرض رو به 9 قسم تقسیم میکنه، اشتباه گفتم، به 3 قسم. ابتدا عرض رو به 3 قسم تقسیم میکنه، بعد هر قسم به 3 قسم تقسیم میکنه، مجموع میشه 9. پس 2 تقسیم داریم، یه تقسیم کل عرض به 3 قسم، یه تقسیم هر یک از این ستا به 3 قسم، مجموع میشه 9. خب توجه میکنید که هر دو تقسیمش سرکارش با 3 هست، لذا بعد از این که تقسیم تموم میشه شروع میکنه به تحسین 3، که عدد 3 خیلی عدد خوبیه. از این طریق پس ما تقسیم رو اگه ثلاثی کنیم، دوباره ثلاثی رو ثلاثی کنیم، خوب تقسیم کردیم، تحسین میکنه، تمجید میکنه این تقسیم به سر از طریق سر. پس خلاصه مطلب این بود، اول ایشون میگه که جوهر رو جدا کنیم، عرض بمونه، عرض میشه 9، سعی کنیم 9 بودن عرض رو اثبات کنیم، بعد شروع میکنه به اثبات 9 عرض. بعدم چون از طریق سه وارد میشه تقسیم از طریق سه رو تمجید میکنه. این چند تا مطلب ما در پیش داریم که وقتی تموم شد تقسیمی که مصنف کرده شروع میکنه انشاءالله. حالا من این قسمت رو از رو بخونم، بعد که رسیدیم به این که میخواد عرض رو تقسیم به سه تا بکنه، بعد سه تا رو هر کدوم تقسیم به سه تا بکنه، اونجا یه توضیح میدم انشاءالله. صفحه 83 سطر 9. و نبتد الان، الان که این سه بچ رو ذکر کردیم میخوام شروع کنیم. چی رو شروع کنیم؟ فنذکر واحدا من انها القسمت المشهورت فی. تقسیم هایی که کردن مشهور تقسیم کردن چند تاست، ولی ما یه دونه از اون اقسام رو، یه دونه از اون انها رو ذکر میکنیم، انهای دیگر کار نداریم. نبتد اولان فنذکر واحدا من انها القسمت المشهور فی. فی یعنی در این باب یا در این حصر در دهتا. بالاخره ضمیر مرجعش معلومه، مذکور نیست. شایدم برگرده به خط سوم از اول فصل، فصل پنجم رو نگاه کنید، خط سوم. فإن السبيل في تسيء ذلك يخرج إلى أنها ثلاثة من نظر. ضمیر فیه برگرده به تسیء، ممکنه به اونجا برگرده. در این تسیه ذلک، یعنی در این که ده تا مقوله داریم، مراجعه میکنیم به انهای یکی از انهای قسمت مشهوره که اون قسمت فیه، درباره همین حصر در ده تاست، درباره تسیه ذلک، یعنی تسیه حصره. بالاخره ضمیر یا به اون مذکور اونجا برمیگرده یا به اون چی که از محتوای بحث فهمیده میشه، یعنی در این باب، در این حصر در دهتا. لنتعمل حاله، تا تعمل کنیم حال این واحدن من انها رو. زمین حاله معلومه، حاله زمینش رو هم گده به واحدن من انها القسمه، یکی از اقسام مشهور رو ذکر میکنیم، تا حال این یک قسم رو، این حال این یک قسمت رو یا تقسیم رو تعمل کنیم و بفهمیم. بعد از اینکه یکی از انهای قسمت رو ذکر میکنیم، ثم نتکلف قسمتن تقرب و الی هذا الغرض از سبیل. از سبیل مفعول تقرب است، به زمان در وقت معنا پشت تقرب رو معناش میکنم. ثم نتکلف قسمتن، یعنی قسمتی رو زحمت میکشیم، زحمت میکشیم تقسیمی رو که تقرب و سبیل الی هذا الغرض، راه رو به این غرض نزدیک میکند. راه چی؟ سبیل. غرض یعنی چی؟ غرض یعنی حصر در دهتا. راه رسیدن به این غرض یعنی به حصر در دهتا رو نزدیک میکنه، یعنی اون هم بیان میکنه که مقولات ما اون حصر در دهتا. خب پس سبیل شد مفعول تقرب، حاصل غرض هم یعنی حصر در دهتا. بعد میفهمد با این که من تقسیم میکنم، زحمتم میکشم که این تقسیم رو در ده قسم خلاصه کنم و حصر در دهتا رو ثابت کنم، ولی ضمانت نمیکنم که موفق باشم در این کار. من غیر ان تزمن، تزمن بخونید، بدون این که ضمانت شود. موافات الحقیقت بها فی، ضمیر فیه برمیگرده به همون فیه قبلی، مثل فیه قبلی فرق نمی کنه. ضمیر بها برمیگرده قسمت. موافات یعنی حق کسی رو به طور کامل دادن یا اشراف بر مطلب پیدا کردن. من نمیگم این قسمتی که من گفتم حتما حقیقت و واقعیت رو موافات کرده و کاملا در اختیار گذاشته، شاید واقعیت اقتضا میکند که بیش از این مقدار باشد، ولی من نمیخوام بگم حتما این تقسیم من تقسیم کاملیه. من غیر انتوز من بدون اینکه زمانه شود موافات حقیقت، رسیدن به حقیقت به ها به وسیله قسمت. موافات در اینجا اینجوری معنی میکنیم، به طور کامل رسیدن. موافات من رسیدن آمده، ولی من یه به طور کامل هم اولش اضافه میکنم، بدون اینکه زمانت کنیم کاملا به طور کامل رسیدن به حقیقت به توسط این قسمت. نمیخوام بگم به توسط این قسمت به طور کامل به حقیقت رسیدیم، شاید حقیقت اقتضا کند که بازم اضافه کنیم به این قهتون، ولی بالاخره حداقل اینه که گمان پیدا میکنیم که منحصر در دهتاست. خب پس قرار شد دوتا، قرار شد در این قسمت ما دوتا، در این بخش قرار شد در این بخش ما دوتا قسمت بیاریم، دوتا تقسیم بیاریم، یه تقسیم مال مشهوره، یه تقسیم مال خودمونه. حالا میگه فعمل قسمت من مشهوره، یعنی قسمت خودمونه تأخیر میندازیم، قسمتی که تقسیمی که خودمون میکنیم تأخیر میندازیم، تقسیمی که مشهور کردن اون یکیش رو ذکر میکنیم. فعمل قسمت من مشهوره فمنها ما قال او بعض اون، چون قرار شد یکیش رو ذکر کنیم لازم یه فمنها، یعنی بعضها من تبیزی هست، بعضی از اون تقسیمات مشهور اون تقسیمی است که بعضی گفتن که ما همینو میخوام ذکر کنیم. تقسیم توجهن از اینجا شروع میکنه، این نل جوهر واحد من مقولات لا شک فیه، جوهر یکی از مقولات، در اینم شک نداریم که بالاخره این مقوله رو داریم و یه دونم هست. فاذا قسمنا تسعه، اگر نه تا رو تو قسم، نه تا عرض رو تو قسمت خودمون در آوردیم و به این یکی اضافه کردیم، مطلوب ما که انحصار در ده تا حاصل میشه. پس باید تمام تلاشمون رو بذاریم روی این که نه تا رو نه تا کنیم، بلا یکی یکی هست. فاذا قسمنا تسعه التي هي الاعراض الى تسعیتها، الى تسعیتها تمت المقولات عشرتن، اگر قسمت کنیم اون نهتایی رو که عرضن، قسمت کنیم الا تسعیت ها به اون نهتا بودنشون، یعنی ثابت کنیم که عرض نهتا هن، تمت المقولات عشرتن، مقولات دهتا کامل میشه، چون یکیش جوهر بود نهتاش هم که ما الان میخوام بیان کنیم، خب مجموعش میشه دهتا. پس تمام تلاشون رو بذاریم که نهتا رو منا بیان کنیم. خب الان توجه کنید، ایشون میخواد منحصر کنه، این کسی که تقسیم میکنه میخواد منحصر کنه عرض را در نه تا. گفتم ابتدا عرض رو به سه قسم تقسیم میکنه، بعدن هر کدوم از این سه قسم رو هم دوباره به سه قسم تقسیم میکنه، مجموع میشه نه تا. من قبل از اینکه تقسیم ایشون رو شروع کنم مثال بزنم، اول قسم دوم ایشون رو شروع میکنم، بعد قسم سوم، بعد آخر برم بیدن قسم اول، یعنی من به هم میریزم همه رو به اینکه مطلب روشن میشه. موضوع عرض رو تصور کنیم، من میخوام این رو توضیح بدم، این با الف از بین عرض میخوام این رو توضیح بدم. موضوع عرض در اینجا چیه؟ موضوع این در اینجا چیه؟ منی که دارم را میرم، منی که دارم تو مکان را میرم، من موضوع میشم برای این، یعنی این بر من عارض میشه، این چیه؟ نسبت به مکان، اون بر من عارض میشه. خب الان ملاحظه کنید، آیا من به تنهایی میتونم معروض و موضوع این باشم بدون اینکه به مکان توجهی بشه؟ من به تنهایی میتونم در ظاهر و باطنم فرق نمیکنه چیزی داشته باشم که بتونم اون رو مجوز اطلاق عین بگیرم تو باطنم، تو نفس. باطن یعنی چه نفس چه بدن، هر چی، اصلا میتونم یه چیزی داشته باشم که اون چیز مجوز صدق عین بر من باشه؟ خب معلومه نه، حتما من باید با یه شیء خارج از خودم که مکانه ملاحظه بشم. پس عین یا عروض عین اقتضا دارد که موضوع با شیء دیگری که خارج از خودش ملاحظه بشه. اینجا دقت کنید، تقسیم اینجوری که من دارم عرض میکنم واضح میشه، به همین نحوی که من وارد میشم وارد بشید. و الا عبارت بسیار سنگینه. با اینکه مطلب خیلی آسونه اما به آسونی حل نمیشه. به همین صورت که من عرض میکنم توجه کنید. اینطور گفتم موضوع این عرض که عین است، عین با الفه، مشروط به اینه که وقتی موضوع میشه، وقتی معروض میشه که شما چیزی دیگر رو لحاظ کنید، خود این آدم رو ملاحظه کنید، عرضی به نام این برش عارض نمیشه. باید یه شعه خارج از او رو هم ملاحظه کنید، شعه خارج از او رو ملاحظه کنید که عبارت از مکانه. این دوتا رو با هم بسنجید، اون وقت این تازه متولد میشه و میتونه بر این موضوع هم بشه و عارض بشه. روشن این مطلب؟ این قسم اول، یه مثال. قسم دوم که ایشون سوم ذکرش میکنه، قسم دوم اینه که موضوع عرض رو نگاه میکنی، میبینیم خودش چیزی نداره، یه امر خارج هم میاریم کنارش میذاریم، باز میبینیم نه عرضی حاصل نشد. در دومی یه امر خارجی آوردیم، این دوتا رو به هم ارتباط دادیم، عرض پیدا شد. در این سومی امر خارجی میاریم، اون موضوع رو با اون امر خارجی با هم مرتبط میکنیم، میبینیم چیزی پیدا نشد. حتما باید یه امر سومی هم بیاد. مثلا ملاحظه کنید، آب رو میاریم، آتش هم میاریم، میخوام بر آب مقوله ان ینفعل یا بر آتش مقوله ان یفعل رو عارض کنیم. مثلا آب بگید آتش، من مقوله ان ینفعل رو توضیح نمیدم، خودتون قیاس کنید. مقوله ان یفعل رو توضیح میدم، یعنی شما معروض رو آب بگیرید، توضیحش همینجوریست که من الان عرض میکنم، منتها من معروض رو آتش میگیرم، من آتش رو معروض ان یفعل میگیرم، شما آب رو معروض ان ینفعل بگیرید، به همین نبی که من توضیح میدم توضیح بدید. حالا آتش میشه معروض و موضوع برای ان یفعل، آب رو میاریم، آب رو میاریم. آیا تا آب رو آوردید و آتش رو به آب یه ارتباطی دادید، میتونید بر آتش مقوله ان یفعل هم کنید؟ نه، باید صبر کنید آتش اثر بگذارد. اون تأثیری، اثری که عبارت از حرارته و امر سومه پیدا بشه تو آب، تا شما بتونید بر آتش هم کنید ان یفعل رو. پس آب، آتش تنها که معروض فایده نده، کافی نیست. دومی رو که خارج از آتشه، یعنی آب آوردیم باز دیدیم کافی نیست، باید سومی رو بیارید، یعنی باید اون اثر رو بیارید تا صدق کند بر آتش ان یفعل. در مثال اول که مثال این بود، شما موضوع رو می آوردید، عرض نمی آمد. باید یه امر خارجی هم که عبارت از مکان بود می آوردید، ولی همین کافی بود. این موضوع رو با اون امر خارجی مرتبط می کردید، این تولید متولد می شد، عرض حاصل می شد. در این یکی که آب و آتش رو دارید، بر خود آتش عرض نمیاد، آب و کنارش می زارید که امر خارج از ذات اوست، بازم می بینید عرض نمیاد. اثر رو که ملاحظه می کنیم، می بینید عرض آمد. پس یه عرضی داریم که در اون عرض موضوع احتیاج دارد به امر خارج از خودش، یه عرضی داریم که موضوع احتیاج دارد به امر خارج از خودش و احتیاج دارد به یه امری که رابطه بین این موضوع و اون شیء خارج از خودش رو تمام کند، که اسمش رو گفتیم حرارت، اسمش رو گفتیم اثر. این شد دو قسم. قسم سوم که ایشون اول قرارش داده، اونجاییست که عرض که موضوع رو میارید، نه احتیاج به امر خارج دارید، نه احتیاج به متمم دارید. مثلا کیف، این موضوع کیف چیه؟ دیواره. دیوار وقتی سفید باشه کیف برش صد میکنه، دیگه لازم نیست دیوار رو با یه چیز دیگه بسنجید، یا لازم نیست که علاوه بر یه چیز دیگه متمم هم بیارید. روشن شد دیگه؟ پس با این بیانی که من با مثال گفتم، میام اقسام سگانه عرض رو توضیح میدم. اقسام سگانه که هر کدومشون سه قسم میشه، اینجا دیگه به ترتیبی که ببینید سینا جلو آمده جلو میام. یا موضوع کافی است در پیدایش عرض، احتیاج به امر خارجی نداریم، احتیاج به این که نسبتی هم یا چیزی که منسوب به این امر خارجی است احتیاج به اونم نداریم. یعنی نه مثل این است، نه مثل ان یفعل است، بلکه مثل کیف است. این قسم اول. قسم دوم اون است که موضوع رو میاریم و با آوردن موضوع عرض پیدا نمیشه. باید یه شیء خارج از این موضوع، خارج از ذات موضوع هم بیارید تا این ارتباط اون موضوع با این شیء عرض رو درست کنه، مثل این. سوم اونجاست که موضوع رو میارید میبینید کافی نیست. شیئی که خارج از ذات موضوع میارید باز میبینید کافی نیست. یه متممی که بین اون موضوع و بین اون خارج نسبت رو تمام کند میارید میبینید عرض پیدا شد. روشنه دیگه توضیحاتی که دادم. این سه قسم عرض رو داریم. قسم اول رو که احتیاج به خارج و احتیاج به متمم هیچ کدوم نداره میگن سه قسمی: کیف، کم، وزن. این سه تا رو ملاحظه کنید، هیچ کدوم احتیاج به امر خارج ندارند. این دیوار، این دیوار بدون احتیاج به امر خارج سفیده. احتیاج به فایل داره، ها این اشتباه نکنید، احتیاج به فایل داره، احتیاج به اون آرز داره، اینا مورد بحث ما نیست. وقتی آرز که سفیدیست میاد فایل آرز رو میاره، خب این معروف میپذیره. ولی در این اینطور نبود، در این فایلی باید میامد نسبت گیری میکرد، بعد امر خارجی باید وجود داشته، مکان باید وجود داشت تا بتواند نسبت گیری بشه و این معروض که عبارت از این انسانه معروض این قرار بگیره. ولی در کیف و کم اینطور نیست. کم من مقداره، این شی مقدار داره یا سطح داره، مثلا این جسم سطح داره، خب سطح یعنی کم، پس این داره کمه. یا یه شی وزن داره، وزن داره لازم نیست بسنجیدش با چیزی. البته وزن در حین سنجش هم پیدا میشه، میگید این دست راست منه، ولی لازم هم نیست شما بسنجید. شیء خارج از خودش رو، مثلا فرض کنید دست من، دست من بالای تنمه، خب این دیگه لازم نیست برید بیرون از تن یه چیزی پیدا کنید تا وضع اطلاق بشه. اگرچه میتونید این کارام بکنید، نسبت به خارج هم وضعه، لازم نیست حتما نسبت به خارج باشه، نسبت به اجزا هم باشه کافیه. یه شیئی که معروضه تو خودش نگاه میکنید وضعی برقرار میشه. مثلا این دست راست منه، دست چپ منه، لازم نیست بگید من دست راست این دیوار قرار گرفتم یا دیوار دست راست منه. خب پس وضع هم میشه جوری این ملاحظه بشه که احتیاج به خارج نداشته باشه. این ستا، اون ستایی که عارض میشن بر موضوع، منتها به شرطی که امر خارجی هم وجود داشته باشه. خارجی یعنی خارج از خودش، غیر خودش. خارجی یعنی غیر خودش. یکی عینه، یکی متاست، یکی جده. این پا رو نمیتونید معروض جده بگیرید مگه کفشی بیارید. این بدن معروض جده نیست مگه لباسی تنش کنید. این سر معروض جده نیست مگه کلاهی عمامه سرش بذارید. تا یه شیء دیگه نیاد جده عارض نمیشه. پس اینو که نسبت به مکان است، متا که نسبت به زمان است، جده که نسبت به یه امر خارجی است، تا نیاد اون امر خارجی شما نمیتونید عین یا متا یا جدر داشته باشید. پس قسم دوم میشه عین و متا و جده. قسم سوم که تنها به یه امر خارج از معروض و موضوع اکتفا نمی کنه، بلکه علاوه بر اون امری که غیر از موضوعه یه متممی، یه نسبتی لازمه که وجود داشته باشه. اینم عبارت هست از مضاف و ان یفعل و ان ینفعل، تمام شد. این نه قسم عرض رو توضیح داد. یک بار عرض رو قسمت کرد به سه قسم، بار دیگر هر قسمی رو تقسیم کرد به سه قسم، مجموع شد نه تا، که توضیحش روشن شد، مثالش هم معلوم شد. فقط کافی از رو تطبیق کنیم، که تطبیق از روش رو دقت کنید، ضمیرها رو کاملا مواظب باشید، عبارات هم همینطور. چی؟ چرا نگفتیم؟ خب
اصل قسمتی که گفتیم این یا خارج یا نیاز به متمم، یا اون که به متمم نیاز داره، همون مقولات عرضی برمیگرده به همین ستا.
خب اینو قبلا گفتیم، قبلا یادتون باشه. ما الان بحثمون در کم کردن نیست. شما دارید کاری میکنید که مقولات کم بشن. میگید اول تقسیم میکنیم عرض رو به سه قسم، هر کدوم از اون سه قسم رو مقوله قرار میدیم، نه اینکه هر کدوم رو تقسیم کنیم به سه مقوله، هر یک رو به تنهایی مقوله قرار میدیم تا عرض بشن سه تا، جوهرم بشه یکی میشه چهار تا. بحثتون الان رفت توی تقلیل عرض، تقلیل مقوله. ما بحث الان در تقلیل مقوله نداریم، بحث ما در تکثیر مقوله است. قبلا اجازه ندادیم تقلیل رو، و همون بیانی که قبلا اجازه ندادیم الان هم اجازه نمیدیم. حرف در تکثیر، آیا میتونیم تکثیرش کنیم یا نه؟ ما الان کاری کردیم که دیگه بیشترین اقسام بشه 9 تا، بعدم جوهر اضافه کنیم بشه 10 تا. دیگه شما کمش نکنید، کم بشه از بحث ما بیرون میرید. حالا میتونیم این کار انجام بدیم یا نمیدیم؟ خب این احتیاج داره به این که بحثای قبل دوباره رسیدگی بکنیم، ببینیم اونها اجازه میدن یا نه. فقاله، فقاله این تفسیر برای فاذا قسمنا تسع تمت المقولات، تفسیر برونه. اگر ما تسع رو به 9 تا تقسیم کردیم، مقولات میشن 10 تا. حالا چجوری به 9 تا تقسیم میکنیم؟ فقاله، فقاله این نلرز یا مستقر در موضوعشه. مستقر در موضوع یعنی چی؟ همه عوارض در موضوعش مستقر، اختصاص به این قسم نداره. یعنی عرض باید عارض بشه بر موضوع، پس مستقر در موضوعه. مستقر رو خودش معنا میکنه، غیر واردن علی. این غیر واردن علی تا اون یه خط بعد تمام تفسیر مستقر نفی موضوعی است. مستقر در موضوع یعنی چی؟ یعنی وارد نیست علیه. زمین را توجه کنید، علیه یعنی بر اون موضوع. به سببن با تنوین بخونید، به سببن غیرهی. ضمیر غیره این برمیگرده به موضوع، به سببی که این صفت دارد غیر از موضوع احتیاجی نداریم، فقط موضوع کافیه. سبب دیگری که غیر موضوع نمیخوایم، این مثل این نیست، این احتیاج به سبب دیگه داره، یعنی مکان. این احتیاج به مکان داره، این دیگه احتیاج به اون نداره. من خارج، این خارج توجه کنید، منظور از خارج، خارج مقابل ذهن نیست. خارج یعنی خارج از ذات این موضوع، یعنی غیر موضوع. این پس من خارجن میشه گفت تفسیر برای غیرهی است. به سببی که خارج از ذات موضوع باشد، یعنی غیر موضوع باشد، احتیاجی نداریم. روشن مطلب؟ پس از قبیل این نیست، این غیر وارد علیه به سبب، یعنی از قبیل این نیست. ولا محتاج میخواد بگه از قبیل ان یفعل هم نیست. ولا محتاجن الا نسبتن الا ذالک الخارج، نه به اون خارج احتیاج داریم، نه به متممی که نسبت بین خارج و این موضوع رو تمام کند. احتیاج نداریم که نسبت الا ذالک الخارج رو لحاظ کنیم. البته ما در این موضوع رو با خارج نسبت می دادیم، اما این نسبت نمی آمد که یه امری رو تمام کنه، فقط خود همین موضوع با این مکان ملاحظه می شد. برخلاف ان یفعل که نسبت دادیم آب و آتش را، ولی فایده نکرد. تا اون حرارت رو تو آب نیوردیم نسبت کامل نشد. خارج رو آوردیم، نسبت به خارج هم آوردیم، یعنی نسبت به خارج رو جز قرار دادیم، جز قرار دادیم. برخلاف در مکان، در این، در این شما یک متحرک داشتید، یه مکان داشتید، نسبت خودش یه امر سومی نبود، به این دوتا به هم ارتباط داده می شدن. اما در مثل مقوله ان یفعل شما نسبت یه امر ثالث قرار می دید، فرق می کنی با من. ولا محتاجون، ولا محتاجین، حتی بردن غیر واردن، حتی برد وارده، ولا محتاجین الا نسبتن الا ذالک الخارج. یعنی عرض مستقره در موضوعه که این موضوع بر این موضوع غیر بر این موضوع وارد میشه، بدون اینکه شما غیر رو بیارید، یعنی خارجی رو بیارید، و بدون اینکه احتیاج باشد الا نسبتن الا ذالک الخارج. خارج بیارید نسبت الا ذالک الخارج هم بیارید احتیاج نیست، نه به خود خارج احتیاج است، نه به اون نسبت الا خارج احتیاج است. اون غیر واردن علی مثل عین خارج میکنه، و لا محتاجن الا نسبت مثل ان یفعل خارج میکنه. خب و هوه یعنی این چنین عرضی که مستقر فی موضوعشه به این نفی که گفتیم اقسام ثلاثه سه قسم داره، کمیتون، کیفیتون و فصل. روشن؟ قسم دوم، و اما ان یکون اون عرض واردن علیه، یعنی بر اون موضوع، بازم زمیر رو توجه کنید، اما ان یکون این عرض واردن عن الموضوع من خارج، یعنی خارج از ذات، خارج از موضوع، خارج از موضوع یه چیزی باید باشه، به حیث لا تکون له فیه حاجتون الا امر ینبع من نفسه. این له فیه رو دو جور من زمیرشو برمیگردونم. لا تکون له یعنی للعرز، فیه یعنی در این ورود که از یکون و واردن فهمیده میشه. این یه جور برگردونن، یه برگردونن نیست، به نظرم بهتره. دومی که میخوام از کنم به نظرم بهتر میاد. لا تکون له یعنی در این، بر این موضوع اول برگردونم به عرض، حالا برگردونم به موضوع. فیه یعنی در این عرض، برای موضوع در این عرض، یعنی در عروض این عرض احتیاجی نیست به امری که ینبع من نفسه، احتیاج به بیازی نداریم که مربوط به خود دیواره، ینبع من نفس دیوار احتیاج به اون نداریم، بل به کیفیت وجود امر من خارج. اینو داریم میگه، مثل اینو لحاظ کنیم، بلکه احتیاج داریم به نحوه وجود امری از خارج که یستن دو زمین دقت کنیم، یستن دو این موضوع الهه به اون امر، یعنی احتیاج دارید به کیفیت وجود امرن، یعنی به نحوه وجود مکان من خارج. این مکان یعنی این امر باید از خارج حاصل بشه، مربوطه به خود موضوع نیست، باید یه چیزی باشه بیرون از موضوع، یعنی مکان، که یستن دو این موضوع و اون امر. پس توجه کنید، انسان متحرک معروض عین می شود به شرطی که امر من خارجی که عبارت از مکان حاصل بشه و کیفیت وجودی داشته باشد که به خاطر اون کیفیت شما این انسان رو به این مکان نسبت بدید. کیفیت وجود چیست؟ این که مثلا زیر پای من باشه، مثلا این که ظرف باشه برای جسم من، برای انتقال جسم من، یه همچین کیفیت وجودی باید داشته باشه، یعنی نه که فقط وجود داشته باشه، یه وجود مرتبطی به من باید داشته باشه، یه نحوی باید برای من موجود باشه، و بلا مکان موجود به من ربطی نداره که این تولید نمیشه، ولی یه نحوه ارتباطی با من داشته باشه، استناد به من داده بشه. پس یه کیفیتی برای وجودش باید قائل بشید که اون کیفیت باعث بشه که این شی به من یا من به اون نسبت داشته باشه. اون وقتی که این عرض قسم دوم حاصل میشه. به حیث لا تکون لهو فی حاجتون، برای این موضوع در این عرض، یعنی در عروض این عرض، حاجت به این نباشد که امری منبعث شود از نفس این موضوع. در بیاز اینطور بود، امری منبعث شد از نفس موضوع، احتیاج به بیرون نداشت. اما در این قسم دوم این چنین نیست، بلکه حاجت دارد این قسم دوم به کیفیت وجود امر من خارج. امری از خارج باید باشد، کیفیت وجودی داشته باشه که این کیفیت وجود باعث بشه که یستن دو موضوع به این امر. اینم اقسام ثلاثه، العین و متا و له. له همون جده است، به جده هم میگیم، له هم میگیم، ملک هم میگیم. سه قسم. این شد دو قسم از اقسام است. اما قسم سوم، و اما ان یکون هناک امرون. هناک یعنی در اون قسمی که ما میخوام الان بیان کنیم، هناک یعنی در موضوع و عارضش امری باشد، مثل حرارت اثر، که این نمایت همو این امر بینه، یعنی بین موضوع که در مثال من آتش بود و بین شیء خارج از موضوع که در مثال من آب بود. این آتش و آب کافی نیست، آتش که موضوع عرضه کافی نیست، شیء من خارج میخواد. خارج یعنی خارج از ذاتش، خارج از خودش، یعنی شیء غیر خودشو میخواد که آب باشه. اینم کافی نیست، باید امری باشد که یتم اون امر بین موضوع و بین شیء من خارج، یعنی یتم اون امر بین آتش، بین آتش و بین امر من خارج، یعنی آب، که اثر اون اثر. و لیس من خارج فقط، میخواد بگه از قسم دوم نیست، قسم دوم عرض از نایه خارج میامد فقط، دیگه احتیاج به متمم نداشت. این قسم سوم از قبیل قسم دوم نیست که عرض من خارجن فقط بیاد. اینجا عرض من خارجن باید بیاد، اون امرم باید همراه باشه. بلیسه من خارجن فقط که میشه مثل عین. ببینید در قسم دوم گفت لا تکون لهو فیه حاجتون الى امرین ینبعث من نفسه، یعنی قسم اولو خارج کرد. این با لا تکون لهو فیه حاجتون الى امرین ینبعث من نفسه قسم اولو خارج کرد که توضیح داده. در قسم سوم با لیس من خارجین فقط قسم دوم داره خارج میکنه، یعنی وقتی وارد قسم دوم میشه پیداست که قسم سوم هنوز نیومده و احتیاج نداره اخراجش کنه. قسم اول رو گفت باید اخراجش کنه، وقتی وارد قسم سوم میشه قسم دوم رو باید اخراج کنه. قسم اول هم که خارج شد دیگه، قسم اول تو قسم دوم خارج شد، قسم دوم رو بیاد خارج کنه، قسم اول هم خارج شده است. و هو اقسام ثلاثه، المضاف و الفعل و الانفعال. فعل و انفعال روشن بود، فعل و انفعال روشن بود. که سه چیز توش بود، یکی موضوع بود که عبارت بود از آتش، یکی غیر بود که عبارت بود از آب، یکی هم متمم بود که عبارت بود از اثر. در انفعال روشنه، یکی موضوعه که عبارت است از آب، یکی غیر است که عبارت از آتش، یکی هم متمم که همون اثره. در مضاف چی؟ مضاف این یه توضیح بدم، چون با اون توضیحی که من در فعل گفتم انفعال روشن میشه، اما مضاف شاید روشن نشه. در مضاف توجه کنید، یکی زیده، زید به تنهایی معروض عبوت نمیشه، امر بدم که پسرش باید باشه، ولی امر بدون اتصاف به بنووت اونم فایده نداره، ابوت رو برای زید درست نمی کنه. باید یه امر سومی که بنووت امر است بیاید تا ابوت رو برای اب تمام، برای زید تمام کنه. به عکسش هم نمیتونه، برای زید برای امر بنووت نمیاد مگر امر سومی که ابوت هست برای زید بیاید. یعنی صرف این دو نفر، صرف این یه نفر کافی نیست، دو نفرشان کنی باز کافی نیست، بلکه باید در اون نفر دیگه یا ابوت بیاری تا بنووت تو این بیاد، یا بنووت یا ابوت تو این بیاری تا بنووت اون بیاد. پس احتیاج به سه چیزه، در کف احتیاج به هیچی نیست. بله فاعل میخواد، عارض میخواد، ولی چیزی نمیخواد غیر از این دوتا. در این احتیاج به دو چیزه، در اضافه احتیاج به سه چیزه. روشن مطلب انشالله. با زور مثال من اینا رو دارم حل میکنم، ولی عبارتا قابل حل نیست، واقعا قابل حل نیست. با مثال من دارم درستش میکنم. تموم شد. ثم این آدمی که ما اسمش قاسم میذاریم یا مقسم، قاسم این قسمت کننده، مقسم این قسمت کننده، عرض رو به ناقص تقسیم کرد، حالا میخواد تعریف کنه از کار خودش که اینجور که من قسمت کردم خیلی کار خوبیه، از عدد سه استفاده کردم اونم دو بار، پس کارم خیلی کار خوبیه. شروع میکنه به محسنات عدد سه، که عدد سه چه حسنی داره. حالا من توضیح میدم، برسم این تیکر بخونم. سم احکمه همه توی که میخونم بخونیم. امر حاضه سلاسیه احکمه، زمیش برم گده به اون بعضه هم که در چند خط قبل گفتیم فعمل قسمتون مشهوره فمنها مقاله بو بعضه هم، زمیر احکمه برم گده به اون بعض، محکم کرده امر این تقسیم سلاسی را، یعنی تقسیم سلاسی رو گفته، ارائه داده، اظهار کرده، بعدم محکمش کرده چون ازش تحسین کرده، تمجید کرده. احکم امر این ثلاثیه رو، یعنی این تقسیم ثلاثی رو، و نوه به ذکرها، یعنی به تعبیر من افتخار کرده. البته نوه من افتخار نیست، نوه به من گرامی کرد، گرامی قرار داد، بالا برد، به این معناست. ولی خب من همون از میکنم به نظر همین میاد، افتخار کرد، یعنی این تقسیمشو بالا برده، تقسیمشو گرامی داشته. به ذکرها و نبوه به ذکرها، حالا افتخار کرد به ذکر چه این تقسیم، یا همین بگید تحسین کرد، نبوه برنه تحسین نیست، تحسین کرد. جاریان علل ماده، جاریان علل ماده تلتی جرت. میدونستم این عبارت غلطه، کارش نمیتونستم بکنم، چند بار خوندم اشتم نمیفهمم، یه دفعه بزنم خطور کرد این ماده در اینجا بی جهت آمده، این علل عاده نه ماده، علل عاده. یقین کردم اینجا باید عادت میشه، رفتم مراجعه کردم به نسخه، چهار تا نسخه در اختیارم بود، یکیش رو نگاه کردم، دیدم نوشته عادت، دیگه بقیه نگاه نکردم، گفتم یقینا باید عادت باشه، احتیاج نیست بقیه رو نگاه کنم، همون یه دونه نسخه نگاه کردم عادت نوشته، گفتم بقیه هم همینه. ایشون میگه که این شخصی که داره تمجید میکنه از کار خودش به همون عادت عمل میکنه که عادت شده در فلسفه‌ای که جای خطابه نیست، عادت شده که گاهی از اوقات مطلب فلسفی رو میگن طبق عادتشون با یه امر خطابی تاییدش میکنن، با یه امر ظنی تاییدش میکنن. اونجا فلسفه اگر یقینیه احتیاج به تایید نداره، اگرم زنیه با این زن با اضافه کردن زنیه تایید نمیشه، ولی عادت اینطور جاری شده که فلسفه رو با خطابه تاییدش کنه. اینشون هم یه مطلب خطابی گفته، مطلب فلسفیشو داره تایید میکنه. خطابیش همینه که عدد سه چه امتیازاتی داره. خب این به درد خطابه میخوره، این که مطلب برهانی نیست، ولی داره یه مطلب برهانی و فلسفی رو با این امر خطابی تایید میکنه. علل عادت لتی جرت، ایشون رفتارش به همون عادتی است که جاری شده. اون عادت چیست؟ من بیان عادته، من استعمال خطابه فی بعض مسائل الفلسفه. عادتی که جاری شده اینه که خطابه رو در بعض مسائل فلسفه جاری میکنن و به کار میگیرن تا اون مسئله فلسفی رو با این خطابه تایید کنن، در حالی که مسئله فلسفی برهانی احتیاج به تایید نداره. اونم تایید به چی؟ وسیله ظنی که ضعیف‌تر از برهانه. حیث یقولون همین بس، همین بعضی کلمه داریم در باشون بس میکنیم. یقولون فی تقریز سلاسیگه، تقریز یعنی تحسین، یعنی تمجید، یعنی ستودن. این تقریز هم که اول کتاب نویسن دارن تحسین میکنن، یا کتاب تحسین میکنن یا نویسن در رو اسمش میزنیم تقریز. حیث یقولون فی تقریز سلاسیگه، یعنی در تحسین و تمجید ثلاثی اینطور میگن. حالا ببین چند تا تمجید آورده که عرض میکنه اینا به درد خطابه میخوره، برهانی نیست. ان الثلاثی عدد تام و لذالک لا یقال کل و جمیع الا للثلاثه. یه تمجید، ثلاثی عدد تامه. عدد تام یعنی چی؟ یه اصطلاحی در عدد تام داریم که ظاهرا اینجا مراد نیست. حالا من اون اصطلاح رو عرض میکنم که ملاحظه میکنید اینجا اجرا نمیشه. عدد رو تقسیم میکنن در یکی از تقسیمات به سه قسم: عدد ناقص، زاید و تام. عدد ناقص عبارت از عددی است که مجموع کسورش کوچکتر از خودش باشد. عدد هشت رو توجه کنید، عدد هشت کسورشو بشمارید، یک کسش یک دومه، یک دوم هشت میشه چقدر؟ چهار. یک سوم از کسور هشت نیست، یعنی نمیتونید هشت رو بر سه تقسیم کنید، پس یک سوم از کسورش نیست. یک چهارم از کسور هشت هست، میشه دو. یک چهارم هشت میشه دو. یک پنجم نیست، یک ششم نیست، یک هفتم نیست، یک هشتم هست. یک ششم هشتم رو نداریم، یک پنجم رو نداریم، یک هفتم رو نداریم، اما یک هشتم داریم. یک هشتم میشه یک. پس یک چهارم هشت شد چهار، نه یک دوم، یک دوم هشت شد چهار، یک چهارم شد دو، دو چهارم شد شیش، یک هشتم شد یک شد هفت، مجموع کسور شد هفت. خود عدد هشته. عددی که مجموع کسورش از خودش کوچکتر باشه عدد ناقصه. پس هشت عدد ناقصه. چرا؟ چون مجموع کسورش میشه هفت که کوچکتر از خودشه. خب این روشنه. اون عددی که مجموع کسورش بزرگتر از خودش باشه میشه عدد زاید. عدد دوازده رو ملاحظه کنید، دوازده یک دومش میشه شیش، یک سومش میشه چهار، شیش و چهار میشه دوازده، میشه ده. یک چهارمش میشه سه، همین الان هنوز نرفتیم بالا شد سیزده، الان از خوش زیادتر شد. یک پنجم نداره. یک ششمش میشه دو، دو و سیزده میشه پونزده. یک هفتم نداره، یک هشتم نداره، یک نهم نداره، یک دهم نداره، یک یازدهم نداره، یک دوازدهمش میشه یک، میشه شونزه. پس مجموع کسور دوازده شد شونزه، بیشتر از خودش شد. این عدد میگن عدد زاید. دوازده عدد زایده، هشت عدد ناقصه. اما عدد تام کلام مورد بحث ما همینه که عرض میکنم اینجا اراده نشده. عدد تام عددی است که مجموع کسورش مساوی خودش باشه. اونی که مجموع کسورش کمتر از خودشه بهش میگن عدد ناقص، اونی که مجموع کسورش بیشتر از خودشه بهش میگن عدد تام، اونی که مجموع کسورش نه بهش میگن عدد زائد، اونی که مجموع کسورش بیشتر از خودشه بهش میگن عدد زائد، اونی که مجموع کسورش مساوی با خودشه میگن عدد تام. مثلا 6 رو ملاحظه کنید، 6 یک دومش میشه 3، یک سومش میشه 2، شد 5 مجموعش. یک چهارم نداره، یک پنجم نداره، یک ششمش میشه 1، 1 رو به اون 5 اضافه کنی میشه 6، مجموع کسورش میشه 6، خودش هم 6ه، اسمش عدد تام. حالا ببینید 3 رو میتونیم عدد تام بگیریم، 3 یک هست بیشتر نداره، فقط یک سوم داره، یک سوم 1 هم یک سوم 3 میشه 1، پس عدد میشه عدد ناقص. بنابراین اینجا نمیشه عدد تام اون اصطلاح رو اجرا کنی، تام در اینجا به یه اصطلاح دیگه است غیر از اونه. ولی نوعا تو اعداد وقتی میگن تام و ناقص و زائد همین اصطلاحی که دوزی دارم میگن. اینشون عدد تام گفته، پشتش گفته ولذالک. از ولذالک معلوم میشه مرادش از تام چیه. ولذالک لا یقال کل و جمیع الا للثلاثه. هم طرفین داره هم وسط داره، طرفین وسط چه مثل همه 5 طرفین داره، یه طرفش 2 است، یه طرف دیگرش هم 2 است، وسطش 1، مساوی نیستند. اما 3 طرفین داره، یه طرفش 1، یه طرفش هم 1، وسطش هم 1، طرفین داره، وسط هم داره، همه مساوی هم. خب شما ممکنه بگی 6 هم همینطوره، 6 هم طرفین داره، وسط هم داره، همه مساوی هم، یه 2 این ور، یه 2 این ور، یه 2 وسط. ولی 6 رو توجه کنید مضرب 3 است. برید سراغ 8، 8 طرفین داره، وسط نداره، یکی 4 یکی 4، وسط نداره. اونه که مضرب 3 هم ملاحظه کنید اونا طرف و وسط داره، اصلا 12، یه 4 اینور، یه 4 اینور، یه 4 هم وسط. 15، یه 5 اینور، یه 5 اینور، یه 5 وسط. این بیان برای تام بوده. بعد ایشون میگه خب بالاخره ثلاثی عدم تامه، لذاله که اینشون عدد تامه، لا یقال کل و جمی الا لسلاسه، سلاسه و هم مضرب های سلاسه. خب این من به اندازه که فهمیدم توضیح دادم، نمیدونم ولی مرادش چیه، این که من به نظر رسید این بود. بعد بقیه رو توجه کنید، و تسابیح و مسلسه، این جالبه. تصویه هایی که ما درست کردیم 3 تا بخش داره دیگه، با یه بخشی الله اکبر میگیم، با یه بخشش الحمدلله میگیم، با یه بخشش هم سبحان الله میگیم. تصویه 3 بخش تصویه میشه. ولی حرکات 3 است، حرکات هم 3 قسمه، طبیعی، ارادی، قصری. ولی اقتار 3، اقتار هم 3 است، طول، عرض، عمق و غیر زبه ما عشب ازاره. برای 3 امتیازات زیاد میتونیم ذکر کنیم. بنابراین تقسیمی که ما کردیم تقسیمی است دارای حسن و قابل تمجید. تقسیم کرد با این بیان خطابی هم تقسیمش رو تایید کرد. این تمام حرف این آقا بود، فهذا ما قالو، که تقسیم کردن، تقسیمشون هم تحسین کردن. ایشون میفهمد که این خواست تقریب کند، خواست تقریب کند، یعنی در همین اول بحث امروز خوندیم همون خط نهم، همین خط اولی که شروع کردیم، ثم نتکلف قسمتا تقرب و سبیل الى هازل قرز. هازل قرز یعنی حسر در ده تا. ما تقسیم میکنیم که راه رو به این قرز، یعنی به حسر در ده تا نزدیک کنه. این آقا میخواست همین کار رو بکنه، با همین قرز آمد تو کار که نزدیک کند راه رو به قرز. الا سبیل تقریب گفت، یعنی خواست نزدیک کنه مطلب رو. اما من غیر غریب فهازا ما قالو وقد علمت ان هازا شیئن علا سبیل تقریب غیر غریب. خواست نزدیک کنه ولی نتونست نزدیک کنه، غیر غریبه. یعنی این تقسیم، تقسیم برهانی نیست، با همین تأییدات خطابی تأییدش کرد، نرفت تو باطن اعراض تا از طریق باطن تقسیمشون کنه. یه تقسیم همینطور ظاهری کرد که در این تقسیم فقط حسنشون نشون داد. بعد ایشون میگه میتونیم تاییدش کنیم، لکن او یمکن ان یدعم هذا المأخذ و یؤکد قلیلا. یدعم یعنی کمک بشه، تقویت بشه. هازل مخز یعنی این روش. منظور از روش سه تا سه تاست که تقسیم کنیم به سه قسم، اعراض تقسیم کنیم به سه قسم، هر قسم تقسیم کنیم به سه قسم که تقسیم ستایی بشه، روش رو ادامه بدیم. ولی این اون تقسیمی که گفته نگیم، یه تقسیم دیگه بیاریم، اون تا روش رو حفظ کنیم. اون سه تا سه تا تقسیم کرد، یعنی به سه تا تقسیم کرد، بعد هر سه تا رو به سه تا تقسیم کرد. ما هم همین روش رو عمل کنیم، منتها نه به اون بیانی که اون گفت، به یه بیان سنگین تر، به یه بیان سنگین تر و جا افتاده تر. لکن نهوشن این است، یمکنن یاد ام هاز المخز، مخز این روش، ممکنه یاد ام یعنی تقویت بشه، کمک بشه، هاز المخز این روش و یا اکد، اما یا اکد قلیلن، خیلی زیاد نمیتونیم بهش بها بدیم. به انیقال، به انیقال تقسیم خود ابن سینا شروع میکنه که اونو باید انشاءالله جلسه آینده مطرح کنیم. پس تقسیمی که این بس ذکر کرد که یکی از تقسیمات مشهور بود ذکر کردیم، خودمون میخوام تقسیم دیگه بکنیم که روش او رو رعایت کنیم، اما این تقسیم او رو نیاریم. بعدم که این تقسیم این آدم تموم میشه، تقسیم خودمونم که یه خود مشکلتر و طولانیتر از اینه تموم میشه، اون وقت یه مطلب جالبی ابن سینا میگه. میگه اگر این مطالب فایده داشت، من تقسیم سومی هم میگفتم. بعد از این که این همه رو معطل کرده، میگه اگر این فایده داشت، من تقسیم سوم میگفتم. خب از اول تقسیم اول دومش هم نمیگفتی اگه فایده نداره. واقعا این هم این فایده است. حالا عبارت هم واقعا سنگین بود، امروز توجه کردی عبارت بعدیش هم سنگینه. این همه زحمت رو به قول خودش تکلف، آخر سرش اعلام میکنه که اگر این مطلب فایده ای داشت، نمیگه فایده زیاد، میگه اگه فایده ای داشت، من تقسیم دیگه هم تو ذهنم بود برات میگفتم، ولی هم مقدار کافیه دیگه، ولیش بقیهش رها میکنی. یعنی این بحث جالبی شد که آخرش معلوم شد فایده نداره. خیلی از مواعظ ما واسه همین قبیله، من تا اعتراف نمی کنیم، آره ایشون اعتراف هم کرده. این حالا به صورت شوخی دارم عرض می کنم، یک بدبین نشید به مطالب ما، مطالب اون خیلی هم برهانیه، خیلی اش قابل توجهه. بعضی هاش هم در میاد بیفایده، در هر علمی مطالب بیفایده ما داریم، یکم فایده. خب انشاءالله تقسیم ابن سینا جلسه آینده.